السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب خدمت همه حضار محترم، اساتید معزز و تشکر از دستاندرکاران برگزاری این جلسه وزین. تفصیل بحثی رو که خدمتتون ارائه میکنم در مقاله ای با عنوان فلسفه های حجاب و عدالت جنسیتی در شماره 37 نشریه اسلام و مطالعات اجتماعی منتشر شده. به جهت زیر وقت طبیعتاً خیلی باید سریع و خلاصه از کنار نکات عبور کنم. گمان می‌کنم 5 نکته اصلی رو اینجا باید خدمت عزیزان عرض کنم. عنوان بحث بنده همونطور که فرمودن حجاب و چالش ادراک عدالت جنسیتی است. نکته اول در تعریف همین عدالت جنسیتی که خب در سنت اسلامی ما یه تعریف قابل قبولی میتونه پیدا کنه که البته با تعریف رایج در ادبیات فمینیستی طبیعتاً تفاوت داره و اون مقصود بنده نیست، یعنی از جندر جاستیس، برابری در جنسیت در مقابل سکس رو بنده طبیعتاً اراده نمی کنم. مقصودم از عدالت، عدالت استحقاقی است و مقصودم از جنسیت دوگانه اصیل زن و مرد هست. بنابراین عدالت جنسیتی به معنای وصول یا اعطاء حق به هر یک از زنان و مردان، یعنی در جامعه‌ای که زنان و مردان زیست میکنن به حقوق شایسته و بایسته خودشون واصل بشن. نکته دوم اینه که ما عدالت جنسیتی رو یا به صورت عام‌تر عدالت رو در دو سطح باید مورد مطالعه قرار بدیم. یک سطح، سطح واقعی هست، یک سطح، سطح واقعی هست یا به تعبیر طلبگی خودمون عدالت در مقام ثبوت، و یک سطح، سطح ادراکی هست، عدالت در مقام اثبات و اون باوری که در ذهنیت افراد نسبت به بود و نبود عدالت شکل میگیره. در سطح واقعی ما برابری رو شرط تحقق عدالت طبیعتاً نمیداریم و عدالت در سطح واقعی گاهی مقتضی برابری است و گاهی مقتضی عدم برابری است در حقوق و تکالیف. اما در سطح ادراکی قصه کم متفاوت میشه که باید به این توجه ویژه داشت. در سطح ادراکی برابری اصله و نابرابری خلاف اصل. اصل به این معنا که مادامی که دلیل موجهی بر نابرابری ارائه نشه، مقوله ادراک عدالت در واقع با شکست مواجه میشه و دچار اختلال میشه. لذا وقتی تکلیفی نابرابر یا حقی نابرابر بین زن و مرد وجود داره، ما در مقام توجیه و در مقام تبیین چرایی این نابرابری خیلی قوی باید کار کنیم تا اقناع اندیشه به صورت کامل شکل بگیره و این خلاف اصل رو در سطح عدالت ادراکی ذهن‌ها بتونن بپذیرن. این هم یه نکته. نکته سومی که میخوام عرض بکنم اینه که مقوله حجاب به عنوان یک واجب شرعی تکلیفی نابرابر بین زن و مرد که به لحاظ فقهی هم این مسلم هست. مستحضر دیگه به لحاظ فقهی پوشش تمام بدن غیر از وجه و کفه بنابر فتوای مشهور فقیهان متأخر واجبه، اما بر مرد چیزی که به حکم اولی واجبه صرفا پوشش عورتین هست و مازاد بر پوشش شرمگاه بر مرد به حکم ثانوی واجب میشه، یعنی در فضای وجود مقصده یا ریبه واجب میشه. در حکم ثانوی زن و مرد تفاوتی ندارن، هر دو که مقصده باشه پوشش بر زن و مرد واجبه به هر میزان، اما در حکم اولی تفاوت بسیار گسترده است و بر زنان تمام زدن غیر از اون استثنای مشهور، اما بر مردان فقط پوشش عورته این بود. بذار ما فلسفه هایی که اینجا تبیین میکنیم برای اقناعسازی اندیشه در مواجهه با این تکلیف متمایز خیلی فلسفه های دقیقی باید باشه. اون چیزی که در مطالعات اسلامی من گشتم اینه که عرض میکنم حاصل تقریبا پژوهش در 50 منبعیه که توی 40 سال اخیر و کمی قبل از اون البته نوشته شده. فلسفه های حجاب که در واقع نقطه چهارم من هست، فلسفه های حجاب حول 4 محور میچرخه و مازاده در این چیزی مطرح نمیشه. این 4 محور هم همون 4 محوری است که معلوم شهید مطهری در کتاب مسئله حجاب و در یادداشت‌هاشون ذکر کردن که در واقع یه مانیفستی برای فلسفه حجاب بوده. بعد از ایشون هم دیگران همین رو گفتن. اون 4 محور موجود، بخش اولش آرامش روانی برای خود افراده که تحت عنوان فایده فردی ایشون ازش یاد میکنه. به این معنی که حجاب باعث میشه که شهوت‌های جنسی رو خود فرد کنترل کنه و خودش در زیست اجتماعی خود فرد به یک آرامش روانی برسه. فایده دومی که ایشون مطرح میکنه تحکیم نظام خانواده است، به این معنی که حفظ حجاب باعث میشه که تمایلات جنسی کنترل بشه، آستانه رضایتمندی در ارتباط جنسی کنترل بشه و خانواده از این طریق مستحکم میشه. فایده یا فلسفه سومی که ایشون ذکر میکنه اجتماعی است، تقویت نیروی کار اجتماعی در عرصه حیات جمعیه. و فایده چهارم هم حفظ حرمت زن هست که ایشون ذکر میکنه. عمدتا منابع پژوهشی خود همین 4 محور میچرخد و حالا تعابیر عوض میشه، ولی لب کلام و اصل مطلب همین است که مرحوم شهید مطهری فرمودن. آخرین نکته‌ای که میخوام عرض بکنم که شاید این یکم بیشتر نیازمند توضیح باشه این هست که این فلسفه‌های موجود در واقع نهایت چیزی رو که توجیه می‌کنن بحث عفاف اخلاقی است و در توجیه این تمایز فقهی گسترده چندان موفق نیستن و این مسئله که به نظرم باید برایش یک چاره اندیشه جدی صورت بگیره و ولی همچنان ادراک عدالت جنسیتی با چالش مواجه خواهد شد. ببینید عفاف یک مقوله اخلاقی است به معنای کنترل امیال جنسی. حالا عفاف جنسی در معنای خاص عفاف به این معناست که علمای اخلاق ما گفتن، در واقع یک ملکه یا یک حالت اخلاقی درونی است که ظهور و بروز اجتماعیش در جوامع متفاوت و متغیر هست. اما حجاب یک تکلیف کمی معین بیرونی است و نسبت بین این دو تا مقوله البته مشروط بر این که مظاهر و بروز و ظهورات عفاف رو در خارج در نظر بگیریم، نسبت بین بروزات و ظهورات خارجی عفاف با حجاب شرعی عموم خصوص دنبشه. یعنی ما میتونیم 3 تا زن رو تصور کنیم، خیلی اگه روشن بخوام بگم میتونیم بانوی رو تصور کنیم که هم محجبه است هم عفیفه است، ماده اجتماع این دو. میتونیم بانوی رو فرض بکنیم که عفیفه هست محجبه نیست، یعنی حجاب شرعی رو رعایت نمی‌کنه، بخشی از موی سرش یا بخشی از دستش بیرونه، اما شما نمیتونید به این بگید غیر عفیف هرزه، یعنی او در واقع کنترل امیال جنسی رو توی رفتارهاش نداره. نه، این مرز پوششی که میتونه ضامن مسئله عفاف باشه بسیار فرهنگ پیچه و در فرهنگ‌های مختلف متفاوت. امروز جامعه خودمون هم هست، حالا ما میتونیم از مرزهای ایران بیرون بریم نگاه گسترده تری داشته باشیم. میلیون ها زن مثلا الان در هندوستان حجاب شرعی ندارن، موهاشون بیرونه، بخشی از بدنشون بیرونه، ولی آیا به همه اینها به معنی که عرض کردم میشه گفت بی‌عفت؟ قطعاً نمیشه گفت. در خود ایران اسلامی خودمون ما در شمال در شالیزارها زنهایی رو داریم که حجاب شرعی ندارن. من با بعضی از شمالی‌هایی رو در میون گذاشتم قصه‌های عجیبی اینجا تعریف می‌کردن. زنانی که شالزی که توی شالیزار موهاشون بیرونه، دستاشون بیرونه، پاهاشون بیرونه، اما حافظ قرآن هم. مادر شهید هم. نماز اول وقتشون ترک نمیشه. یا شما میرید در وقتش به همینه که نسبت تصادی نیست دیگه. یا شما مثلا میرید در اجازه بدید حالا فرار یا مثلا شما در دین همین قوم کرده خودمون زنانی رو دارید که حجاب شرعی رو رعایت نمی کنن. ماشون رو می بافن بیرون می ریزن و در عرف خودشون اینها بی افت نیستن. یعنی ما نمیتونیم اینها رو متهم کنیم به بی افت به معنی کسی که در واقع مدیریت نمی کنه شهوات و امیال جنسیشو. وقتی این نسبت برمشه از اون طرف هم ما داریم. یعنی ما زنی رو میتونیم تصور کنیم که حجاب شرعی دارد، این پوشش رو مراعات میکنه، اما خدای نکرده مرزهای عفاف رو زیر پا میذاره. وقتی نسبت بین اینها تساوی نیست و نسبت عموم خصوص منبچه، ما تو ماده اجتماع به چالش برمیخوریم. یعنی زنی که میاد میگه آقا من بخشی از موم بیرونه، بخشی از حجابم رو حفظ نکردم، این فوایدی که شما میگید نهایتا عفاف رو توجیه میکنه و عفاف در منطقه ما در این میزان از پوشش شرعی تعریف نمیشه. اینجاست که این فلسفه های ما شکست میخوره. خود فقهای ما هم به همین مسئله تصریح کردن. من تو مقاله آوردم خود صاحب عرفه در متن عرفه آورده روابط و محدودیت هایی که بین زن و مرد تو فقه تعریف شده اینا تعبدیه. یعنی یه جایی هست نمیشه براش فلسفه چی. یه زنوبی مثلا دختر و پسری فرض بفرمایید از کودکی با هم بزرگ شدن، این پسر رو از پرورشگاه آوردن، خب به لحاظ شرعی نامحرمه، باید حجاب اینجا رعایت بشه، شکی نیست، این مسلمه. اما میتونیم بگیم اینجا اگر حجاب رعایت بشه این اتفاقا میفته، نظام خانواده مخدوش میشه، کنترل روانی به هم میریزه. ما مثالهای نقض فراوان داریم در دوباره این توجیهات. مثلا خود آقایون هم میگن اینها در حد حکمته نه علت. دیگه تصویر خودشونه. و وقتی شد حکمت دیگه حکم شرعی دایر مدار حکمت نیست. حکمت یک ملاک منضبطی نیست که بر تمام مصادیقش سایه بیفکنه. و ما نمیتونیم با تکیه بر خصوص اینها توجیه کنیم مقوله از شرف خدمت شما حجاب رو. اینجاست که ما باید به سمت یک قرائت تعبدی هم حرکت کنیم. یعنی اینو تصریح کنیم که خیلی از مصادیق حجاب که باید رعایت بشه و در لزوم شرعیش هم شکی نیست، تعبد شرعی بر این مسئله سایه افکنه. و این تو ادبیات اقناعی ما نظرم کمتر دیده شده. این فضا، این ظرفیت وجود داره که ما از ادبیات تعبد هم در مسئله لزوم حجاب بهره بگیریم که این کمتر دیده شده. چالشی که عرض کردم به صورت خلاصه اینه که باید در قبالش فکر کرد. من تو اون مقاله نکات راه حل رو هم ارائه دادم ولی همچنان باید در قبالش فکر کرد. فلسفه های مشهور و رایج برای حجاب نهایتا عفاف را توجیه میکنند. مصادیقی از حجاب که منطبق با مسئله عفاف نیستن همچنان نیازمند توجیه هم و اگر اینها توجیه نشن مسئله ادراک عدالت جنسیتی با چالش برمی‌خوره. و سلام علیکم.